به شما عزیزان در ایران، هر کجای ایران که هستید سلام میگویم. جمشید چالنگی هستم، از واشنگتن همراه شما خواهم بود در ساعت پیش رو و همراه میهمانان این شماره تفسیر خبر در واشنگتن، آقای امیر حسین اعتمادی عضو تشکل فرشگرد و در تهران آقای نوید جمشیدی مسئول وبسایت نشریه اقتصادی آسیا و روزنامه نگار با ما خواهند بود و نگاهی خواهیم داشت با آنچه که در ایران می گذرد در ارتباط با ایران و سفره مردم ایران. ورود هشت شعبی عراق به ایران بر اساس چه نیازی بوده است؟ نیاز حکومتی یا نیاز مردم؟ و چه هدفی رو دنبال می کنه؟ و در سوی دیگر شناسایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان یک سازمان تروریستی چه پیامدهایی برای حکومت ایران دارد؟ هشت شعبی عراق نیز مسئولانش متهم به عملیات تروریستی شدند. ابو مهدی مهندس المهندس متهم به دست داشتن در عملیات تروریستی علیه سفارتخانه‌های فرانسه و آمریکا در سال 1985 در کویت است. همراه شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. از واشنگتن آفتابی و اندکی هم سه آقای اعتمادی سلام به شما، خوش آمدید.
سلام آقای چالنگی، وقت بخیر میگم به شما و همکارانتون و آقای جمشیدی.
آقای نوید جمشیدی با سلام به شما در تهران.
درود بر شما جناب آقای چالنگی عزیز و درود بر همه همکاران پلتراش شما در تلویزیون محبوب و اثرگذار ایران فردا. همچنین عرض درود و ادب دارم خدمت هماندیش عزیزم آقای اعتمادی عزیز و همه بینندگان و شنوندگان این برنامه در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم از طرف همکارانم و همینطور بینندگان. همراه آقای اعتمادی به تهران رفتیم و همونجا خواهیم بود و این پرسش که این ورود هشت شعبی، الان آقای مقتدا صدرم از روحانیون عراق و صاحب نفوذ در میان شیعیان گفته که خب اگر کمکی هست به مردم عراق باید اول بشه. هشت شعبی چرا وارد شده؟ چرا در ایران؟ و بازتابش در میان مردم؟
بله ببینید، مردم ایران در مجموع به هیچ عنوان دیدگاه خوب و مثبتی به دلایل مختلف نسبت به این ورود عجیب و غریب این گروه که به اصطلاح نظامی ندارند. نکته اصلی این هست که یک شکاف بسیار زیادی بین مردم و هر عملی که جمهوری اسلامی انجام میده وجود داره به لحاظ در واقع صحت و اطمینان نسبت به نیت اون عمل. به خودی خود در واقع کمک گرفتن و حضور کمک در بلایایی مثل سیل، زلزله و امثال هم امریز طبیعی. در مورد همین فاجعه سیل اخیر هم خب ما میبینیم که سازمان در واقع بهداشت جهانی، WHO، سازمان‌های دیگر، یونیسف و دیگر سازمان‌های بین‌المللی هم کمک‌هایی کردن، دست به اقداماتی زدن. حتی امروز اگه اشتباه نکنم محموله کمک‌های ایتالیا هم رسید. اینها رو خیلی ازش استقبال میشه، ولی در مورد هشت شعبی اینجا مردم چند دیدگاه در واقع منفی نسبت به این موضوع دارن. اولا اینکه در واقع این رو یک گروهی میبینن در ادامه بسیجی که در ایران هست، در این حدود 40 سال ایجاد شده، این رو ادامه اون میبینن. و خب همیهنان من میدونن که ایرانیان عموماً دید خوبی نسبت به بسیجی داخل ایران ندارن، چه برسه به اینکه یک ادامه دهندهی در خارج یا به صورت خارجی هم داشته باشن. و مردم بر این باور هستن که تمام استراتژی و پول و هزینه‌های هشت و شعبی داره از طریق جمهوری اسلامی تامین میشه و این رو بی‌معنی می‌بینن که شما پول کشور رو ببرید در یک کشور دیگری هزینه بکنید، یک گروه نظامی درست بکنید، بعد هم اونها رو بیاریم به عنوان کمک در کشور خودتون. یعنی یک عمل بی‌معنی از هر لحاظی، چه اقتصادی، چه اخلاقی، چه عقلانی در واقع می‌بینن. از طرف دیگر هم دنیای امروز دیگه با گذشته تفاوت‌های بسیاری کرده دیگه، زمان به قول معروف شاپشال خان نیستش که شما با بیل و کلنگ بخواییم بیان کمک بکنین. مردم یک پرسش دیگری که دارن اینه که آیا این هشت و شبی غیر از مسائل سیاسی منفی دیگری که در کنارش هست اصلا آموزشی برای بحرانی مثل سیل دیده است که با این تبلیغات و سر صدا به عنوان کمک به سیل زده ها و اینها میاد اینجا؟ خب پاسخ منفی است. این یه گروه در واقع به ظاهر و باطن نظامی هست، یک گروهک نظامی هست. مردم میبینن که خیلی از کشورهای جهان اونها رو حتی تروریست میدونن، خیلی از کشورها اونها رو جنایتکار جنگی میبینن در عراق، و مجموع این عوامل باعث شده که به هیچ عنوان دید مثبتی نسبت به این حضور عجیب و بیموقع و با ظاهری نسبتاً ترسناک با اون سلاح‌ها و ماشین‌ها نداشته باشن. و همچنین در زمینه اقتصادی هم من میخوام کوتاه در این مورد بگم، اگر که نیروهای داخلی یا هزینه‌هایی که برای همون هشت و شبی صرف میشه یا استفاده از کمک‌های بین‌المللی در واقع میومد در بازسازی مناطق سیل‌زده و در ابتدا کمک به آسیب دیدگان، قطعاً یک ترنوور اقتصادی داخلی مثبتی هم میتونست اتفاق بیفته که این هم اتفاق نیفتاد و در مجموع مردم در کل ایران بهت‌زده هستند و بسیار نگران که این حضور گروه هشت و شعبی مقدمه‌ای بر حضورهای منفی این چنینی در کشور ما باشه.
آقای اعتمادی، اما حکومت ایران الان فلاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی حکومت در مجلس حکومتی آمده و گفته که در آینده ما ارتباطاتمون بیشتر خواهد شد با کشور همسایه عراق، و این یک رسم و سنت دیرینه بوده، کشورها با هم متحد هستن، حکومت‌ها با هم متحد هستن. حکومت ایران هم میگه این هشت شعبی آمده و به ما کمک میکنه و جزو متحدان ما، فردا ممکنه حزب الله بیاد، پس فردا حوثی‌ها یا یمن بیاد، این اشکالش کجاست؟
ببینید، وقتی فکر میکنم اواسط ماه اسفند سال گذشته بود که اون آقای موسا غضنفرآبادی رئیس دادگاه انقلاب که تو این پرونده های موسوم به فساد هم فکر میکنم بازی پرونده ها بود حداقل از چند مورد، گفت که اگر ما در انقدر یاری انقلاب خودمون کوتاهی بکنیم، نیروهای ما همراهان انقلاب از عراق و لبنان و نمیدونم سوریه و یمن ما رو یاری خواهند کرد. این حرف اون موقع خیلی سر و صدا کرد، ولی توجه نشد که خب چه این حرفی رو یک فردی مثل آقای غضنفرآبادی اظهار نظر شخصیش نیست، یعنی این رو خودش شخصا این رو نگفته، این احتمالاً برنامه‌ای پشتش هست و به نوعی فضاسازی، عادی سازی این موضوع هست در فضای عمومی. زمان زیادی هم نگذشت و تقریبا شاید در کمتر از یک ماه ما دیدیم که اینها عملی کردن این موضوع رو. به نظر من دو تا هدف خیلی مهم رو اینا دنبال می‌کنن، از وارد کردن این نیروهای هشت شعبی و فراموش نکنیم در کنارشون نیروهای فاطمیون هم اومدن. فاطمیون در واقع اون شبه نظامیان افغانی هستن که فکر میکنم در سوریه اینها استفاده کردن بیشتر و حول و حوش 7-8000 نفر هستن. ببینید دو هدفی که دارن، یک هدف اینه که خب ما دیدیم در این سیل اخیر اتفاقاتی که افتاد و نوع برخوردی که مردم سیل زده مخصوصا چه در لرستان چه در خوزستان هم با مقامات نظامی کردن هم با مقامات دولتی، در چند مورد مثلا موردی که آقای محسن رضایی رفته بود یا موردی که یکی از فرماندهان سپاه، فرمانده ارشد سپاه رفت و در هر دو مورد مردم اینقدر خشمگین بودن اینها رو فراری دادن. یک مورد فکر می‌کنم حتی به زد و خورد منجر شد. خود آقای پاکپور که فرمانده نیروی زمینی سپاه گفت که توصیه کرد که مقامات نرن به این مناطق سیل زده، برای اینکه مردم خیلی عصبانی هستن. دیروز فکر می‌کنم شنیدیم که وزیر کشور جمهوری اسلامی گفت که فرماندار گمیشان رو اینها در سه مورد کتک زدن. خب اینها نشون داد که مردم اینقدر خشمگین و عصبانی هستن که مقامات خود حکومتی، مقامات ارشد حکومتی هم اونجا نمیتونن برن و با مردم حداقل صحبت بکنن. در این طور موارد معمولا مقامات میرن برای اینکه با مردم صحبت کنن، آرومشون کنن، اما بیشتر مردم عصبانی میشدن. به نظرم این عصبانیت، این خشمی که در سطح بالا دیده شده از مردم، اینها رو به این نتیجه رسوند که فضا باید دوباره فضایی و ترس و ارعاب بشه. ما اخباری رو میشنیم از بازداشت کسانی که به عنوان حالا چه فعال مدنی، چه فعال کمک‌های مثلا خیریه، این جمعیت امام علی که یک مؤسسه خیریه هستش، در همون مناطق سیل‌زده میشنیم که بازداشت شدن در روزهای گذشته. به نظر میاد حکومت با وارد کردن این نیروهای هشت شبی از یک طرف میخواد این فضای ترس و ارعاب رو که به نوعی از دستش در رفته، این رو برگردونه به کشور. و چه چیزی بهتر از این که شما قبلا هم زمینه سازی کردی که بله ما ایران رو از دست نمیدیم، اگر لازم بشه از نیروهای خودمون در عراق و سوریه استفاده میکنیم. و نکته دوم اینه که به نظر میرسه بعد از این همه بیکفایتی و ناکارآمدی که بعد از این سیل هم بیشتر هم خودشون نشون داده، اون نیروهای وفادار به جمهوری اسلامی، اونهایی که موسوم هم به نیروهای وفادار به انقلاب، اینها تا حد زیادی دچار تزلزل و لرزش شدن. یعنی در خود اونها هم میشه این لرزش رو دید. وقتی که مثلا فرمانده بسیج آقای نقدی میره و یک شهروند سیل‌زده اونطور با تحکم و قدرت باش حرف میزنه، خب اون در دل اون نیروی بسیجی رو که نقدی رو یک فرمانده قدر قدرت میبینه ترس ایجاد میکنه. من فکر میکنم یک هدفم این بوده که این نیروهای ترسیده، نیروهای متزلزل رو اینها به اصطلاح شجاع بکنم و بهشون روحیه و امید بدن. این دو هدفیه که من احساس میکنم حکومت داره در این شبه و شهر فرصت از وارد کردن نیروهای هشت شبی. حتما عادی سازی و زمینه سازی موضوع هم است برای آینده.
خب اشاره کردم به آقای رحمانی، فضلی رحمانی، وزیر کشور در حکومت ولایت، در حکومت فقیه. میبینیم گوشه ای رو که البته ایشون به عنوان نوع مدیریت عرضه کرده، صحبت های وزیر کشور در حکومت فقیه در ایران.
به تمام شد. یه چیز دیگه به شما، فرماندار ما در گومیشان وقتی بنده رو میبرد اونجا گفت آی دکتر رحمانی من سه بار روز کتک خوردم از دست مردم، ناراحتن، حقم داشتن. بعد ماشاءالله یک هیکل قوی داره و آدم پرجسته است، گفتم چطوری تو سه بار کتک خوردی؟ چطور سنت رو بزنن؟ گفت که من وایستادم که منو بزنن، مردم ناراحتن که تخلیه بشن. ببینید چه ایثارگری.
خب ببینید چه ایثارگری، یعنی عملا به نحوی مطرح میشه آقای جمشیدی که کم کم مردم بدهکار خواهند بود. یعنی این ایثارگری مدیران حکومت ایران هست. آقای روحانی، شیخ پرزیدنت، دکتر حجت الاسلام و بالعکس روحانی هم آمده و گفته که مدیریت ما در قضیه سید باعث حضرت جهانیان شده. واقعا آیا حکومت ایران برنامه‌ای داره و ما بیخبر هستیم برای کمک به سیل زدگان و برای سر سامان دادن ابتدایی و اولیه، غیر از این مدیریتی که ایشون اشاره کرد تو هم با ایثار بود؟
بله، عرض کنم واقعا دیگه این ویدیوها و این حرفا هیچ نیازی به تفسیر و توضیح و گفتن نداره، انقدر به شکل مشمئز کننده کریه هست که همون صدا و تصویر کفایت میکنه که هر کسی در واقع بتونه برداشت اصلی و درست رو ازش داشته باشه. ولی در مورد در واقع نیت یا برنامه ریزی جمهوری اسلامی در بخش‌های مختلفش، چه دولت، چه سپاه، چه هر جای دیگری در زمینه کمک به آسیب دیدگان سیل اخیر، متاسفانه در عمل هیچ برنامه‌ای رو ما نمی‌بینیم. ببینید در این سیل در برخی از مناطق کشور ویرانی تا به حدی بوده که طرف تمام زندگی، خانه، زندگی، زمین زراعی، دام، وسیله، مال، پول، هر چیزی که داشته از دست داده. بعد الان با مشکلات در واقع بهداشتی هم داره دست و پنجه نرم میکنه. اولین چیزی که در اینجا به کمک اینها میتونه بیاد کمک‌های بلاعوض دولتی هست. اینی که عرض میکنم بلاعوض به خاطر اینکه اگر حالا یه سری کارهای انجام شده، گفتن یه سری تسهیلاتی بدن اینا که بخوام پس بگیرن، خب کسی که تمام زندگیش از بین رفته و در روزمرگی خودش مونده، این تا مدت‌ها اصلا توان پس دادن چیزی رو نداره و باید بهش حتما کمک بلاعوض بشه. دولت ظاهرا هم توانش خیلی اومده در این زمینه پایین، هم نیت و ارادش خیلی پایین هست. اگر بگویم پول در جاهای دیگر هست مثل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و اطرافیانشون، اونها هم به هیچ عنوان اقدامی رو ما نمیبینیم به صورت ملموس انجام بدن. تنها کمک هایی که ملموس دیده میشه داره انجام میشه کمک خود هم میهنان و هم دیگر هست. این خیلی خوبه ولی به هیچ عنوان کفایت نمیکنه. در همچین بحران های در واقع ملی حتما باید حاکمیت بیاد کمک اصلی رو انجام بده که این برنامه رو نداره. دیروز هم اگه اشتباه نکنم این صحبتی که مطرح شده بود در مورد اینکه از صندوق ذخیره ارزی در این مورد استفاده بشه، آقای خامنه ای هم فعلا ظاهرا مجوزی برای این کار ندادن، گفتن از منابع دیگه استفاده کنین، سعی کنین اون کار رو بکنین، اگر نشود بعد یک فکری میکنین. در صورتی که میبینیم فکر کنم سال گذشته بود که به سادگی از صندوق ذخیره ارزی به صدا و سیما به عنوان مثال پول در آوردن و دادن. حالا این فاجعه بزرگ، این همه روستا و شهر رو هم میهن زندگیشون واقعا نابود شده، همچنان یه تعلل گذاشتن گفتن حالا از جای دیگری جور بکنین. و من فکر میکنم این خودش روشنترین پیام بود در مورد نیت مجموعه حاکمیت در کمک به فیلزده ها، که اگر این کمک از طرف حاکمیت انجام نگیره اینها حالا حالا ها متاسفانه مثل تمام زلزله زده ها به حادثه دیده های قبلی، از حادثه دیده های در خرمشهر در حدود بیش از 30 سال پیش تا به بم و عرض کنم کرمانشاه و این سیل، همینجوری متاسفانه وضعیتشون خواهد موند. و من امیدوار هستم که انقدر این ابراز امید رو کردم بعضی خسته میشم، ولی امیدوار هستم همچنان عقلانیتی به کار بیاد، راه رو باز بذارن لااقل کمک های خارجی، داخلی، مردم، ایرانیان خارج، ایرانیان داخل بتوانن این کار کنن. برای اون هم بنبست و در واقع موانعی رو ایجاد کردن. آقای اعتمادی اشاره کردن به سری از جاهای خیریه یا افراد داخلی، اونها رو هم دچار من کردن. گویی اصلا عمدی در کار هستش که اصلا این وضعیت بد بمونه. یعنی من نمیگم این عمد هست، ولی خب اصلا شواهد آدم رو مشکوک گاهی اوقات به این موضوع هم میکنه.
آقای اعتمادی، در همین واشنگتن و در پایتخت‌های مهم سیاسی اقتصادی هرچی که هست در اروپا و در ایران و حتی در رسانه‌های برخی از دولت‌ها، بخش‌های فارسی رسانه، این نظر تبلیغ میشه و رواج داده میشه که به هر حال عقلانیتی که ایشون آقای جمشیدی اشاره کرد در حکومت ایران باید بهش مجال داد متحول بشه، یا این عقلانیت و حاشیه‌هاش رو اصلاح کرد رسید. آیا چون این نظری تا چه اندازه میتونه پیشرونده باشه و به قول آقای جمشیدی امید بخش، میشه بهش هنوز امید داشت بعد از 40 سال و چند؟
فکر میکنم این نظر خیلی رنگ باخته. یعنی شاید مثلا حتی تا یک سال قبل اگر کسی میگفت که همچنان در دولت ایرانی میانه رو هستن و باید، یا به قول شما داره عقلانیت هستن و باید به اونا فرصت داد، شاید هنوز ادعی بودن که این رو میپذیرفتن. ولی واقعا در حال حاضر غیر از کسانی که به هر حال به طور غیر رسمی لابیست جمهوری اسلامی هستند، کسی این حرفا رو دیگه باور نمیکنه که در جمهوری اسلامی عده میانه رو هستن و یه عده حال تون رو هستن و باید به میانه رو فرصت داد. دلیلش هم اینه که به تدریج، یعنی این رو باید در واقع این امتیاز داد به نظر من به دولت آقای ترامپ که از زمانی که روی کار اومد، این چیزی که امروز به کمپین فشار حد اکثری علیه جمهوری اسلامی معروف شده، این باعث شده که این نقاب ها در ایران تقریبا از چهره ها بیفته. یعنی اونهایی که میانه رو شناخته می شدن نقاب هاشون افتاده و امروز دیده میشه که اونها خیلی فرقی نمی کنن با کسانی که مثلا تون رو شناخته می شدن. یک نمونه خیلی اخیر و خیلی ملموسش همین اتفاقی که بعد از تروریستی اعلام شدن سپاه ما دیدیم دیگه. تمام مجلس جمهوری اسلامی، همون مجلسی که همین افراد براش تبلیغ می کردن که دست میانه رو افتاده، مجلسی که براش گفتن بله میانه رو برنده شدن. یعنی حتی این رو من یادم به رسانه‌ای مثل صدای آمریکا این رو نقل قول هم نکرد، با قاطعیت نوشت که میانه‌روها مجلس ایران رو بردن. یا رسانه‌های بین‌المللی که به هر حال منبعشون همین صدای آمریکا و بی بی سی و همینا هستش، با قاطعیت نوشتن که مجلس ایران دست میانه‌روها افتاد، میانه‌روها قدرت رو در ایران در دست گرفتن. حتی پا رو فراتر گذاشتن، گفتم خبرگان، اون مجلسی که رهبر تعیین می‌کنه، دست میانه‌روها افتاد. و این در واقع روایت این داستان رو اینجا سرکن تبلیغ بکنن که حتی وضعیت خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم بعد از اینکه میان رو قدرت گرفتن دیگه رو به پایان هست یا یک وضعیت باثباتی نیست و اینها میتونن رهبر بعدی رو از الان تعیین بکنن. ما امروز میبینیم هم اون مجلس خبرگان به کجا منتهی شد، هم این مجلس شورای اسلامی که اینها براش بردیم رو انداختن به کجا منتهی شد، هم حتی همین دولت، یعنی امروز دولت حسن روحانی، جواد ظریف در وقتی که در صحبتی ازشون پخش میشه یا مثلا جواد ظریف در جای سخنرانی میکنه، شما دیگه نمیتونی این رو به عنوان یک میانه رو معرفی بکنید. او بسیار تندروتر است در بعضی موارد حرف میزنه. کسی که در ایران حرف از بستن تنگه هرمز زد علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نبود، حسن روحانی بود. یعنی اینها دیگه اون تصویر واقعیشون به نظر من دیده میشه و هر چقدر لابیست های غیر رسمی جمهوری اسلامی تلاش بکنن نمیتونن این تصویر رو تغییر بدن. همینجوری گفتم این امتیاز رو باید داد به دولت آقای ترامپ، شخص آقای پامپئو وزیر خارجه شون و بقیه مقاماتشون.
صحبت آقای ظریف شد آقای جمشیدی که البته باز خواهیم گشت به صحبت‌های ایشون که امروز در سوریه چه صحبت‌هایی کرد ایشون راجع به قوانین بین المللی. اما پیش از اون سپاه پاسداران بارها گفتیم و مطرح شده خود شما هم و بسیاری دیگه، واقعا اونطور هست که میگن که نقش اساسی و عمده رو در ارتباط با سفره مردم ایران داره، یعنی نقش عمده رو در اقتصاد ایران داره و در نتیجه در اون به اصطلاح سر لوله نفت دست سپاه پاسداران هست یا بخش عظیمی از این نفتی که از شهر من مسجد سلیمان و جای دیگه آقاجری بید بلند و جای دیگه صادر میشه تا چند از واقعیت داره. از شما میشنیم نقش سپاه پاسداران و ارتباط اون با سفره مردم وضعیت سیل زدگان و هر چه که هست.
بله، من اجازه میخوام پیش از پاسخ به این سوال خیلی کوتاه در مورد موضوع قبلی یک نکته رو اشاره بکنم. من این بخشی که در مورد عقلانیت در واقع به کار بردم، منظورم از داخل جمهوری اسلامی و میان روی تندروها در اونها نبود. من از اونها ناامید شدم و این شعار بسیار مهم و همه‌گیر دیگه تموم ماجرا همه چیز رو نشون داد. من منظورم از عقلانیت میان کل ایرانیان هست در داخل و خارج از کشور با هر دیدگاه سیاسی که گرفته و اینکه برای نجات کشور میدان رو بازتر بشود و سه آدم‌های عاقلی که هستن در خارج و در داخل کشور، من معتقدم اینها وجود دارن که باید ازشون استفاده بشه.
و اما شما همین بود آقای جان، استنباط ما هم همین بود، فقط اون کلمه و اصطلاح رو وام گرفتیم برای موضوع دیگری که به کار بود. بفرمایید.
خواهش میکنم. در مورد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد، این رو باید خدمتتون عرض بکنم. ببینید، خب من در ایران هم روزنامه نگاری اقتصادی میکنم، هم فعالیت اقتصادی میکنم و به طور روزمره با عموم مردم و فعالین اقتصادی در اندازه های مختلف ارتباط دارم. حقیقت هم این هست که سپاه پاسداران به عنوان یک مجموعه عریض و طویل بی سر و ته و سرداران و فرماندهان فراوان اون، امروز میبینیم در بیزنس های مختلف در جاهای مختلف اثری ازشون میبینیم. حالا یه چیزهای خیلی بزرگ هست مثل قرارگاه خاتم الانبیا که به قرارگاه سازندگی در واقع مشهور شده که پروژه هایی رو اجرا میکنه، پروژه های بزرگ شهری، جاده‌ای، راهی، چه در مورد کارهای بزرگ و اصلی کشور مثل نفت و پتروشیمی و در قسمت های اقتصادی دیگر. غیر از اینها نکته جالبی که من خدمت شما عرض بکنم این هست که ما در بیزنس های کوچکتر هم ردپایی از هر جا یک سردار سپاه مستقیم یا غیر مستقیم میبینیم. یک مجله مثلا داره در میاد، میگن این پشتش سردار فلانیه، حاجی فلانیه، نمیدونم یک سری فروشگاه زنجیره‌ای یه جا زده میشه میگن که این مثلا برادر خانوم به عنوان مثال حاجی فلانیه که سردار مثلا بازنشسته نمیدونم سپاه هست. در این بخش هم به شدت در واقع دارن بیزنس میکنن، حتی شاید بیزنس هایی که کاملا قانونی و درست هم باشه ولی خب ریشتن این رو در واقع گرفتم و دارم باش کار میکنم. میخوام به شما میگم در تمام لایه‌های مختلف اقتصادی، از اقتصاد خرد تا اقتصاد کلان، از تولید تا خدمات تا واردات تا صادرات، حتی در واقع کارهای خلاف و غیرقانونی هم که در ایران خلاف و غیرقانونی مطرح میشه، مثل فرض بفرمایید واردات مشروبات الکلی، هم شنیده میشود و گزارش‌هایی میرسد که ردپای سپاه وجود داره. این فقط حرف من نیست. وقتی محمود احمدی نژاد برگشت گفت برادران قاچاقچی، او فقط منظورش به نفت و موارد این چنینی نبود. یعنی شما رسیور ماهواره هم که این همه مصرف داره در ایران، خب یک بازرگان معمولی که این رو بند نمیداره بیاره که این کار رو انجام بده، یا اون فرودگاه در واقع توی مهشهر کرج که البته الان جدیدن پروازهای عمومی هم برقرار شده، خب یک گمرکی بود در اختیار سپاه بود، هیچ در واقع تحت نظارت گمرکی کشور هم نبود. خب همه این کالا قابلیت رفت و آمد رو داره و در بیزنس های مختلف از هر چیزی شما بگیرید، شما واردات گوشی موبایل گرفته، هر جایی یک اسمی در واقع از این یک سردار سپاه، یک فرمانده سپاه یا منصوبان اینها در واقع به گوش میرسه. من فکر میکنم یکی از دلایل عمده‌ای که پرزیدنت ترامپ و دولت ایالات متحده دست به این اقدام در واقع بزرگ زد که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو در گروهک‌های تروریستی، در لیست گروه‌های تروریستی در واقع گنجوند، در راستای همون فشار حداکثری که عمدتاً اقتصادی هم هست بود. یعنی فراتر از این، چون سپاه به هر حال هر فعالیت نظامی در خارج از کشور انجام میداد هم غیرقانونی و یواشکی و اینها بود همیشه، یعنی سعی می‌کردن لااقل اینطوری باشه، ولی کم زمانی که کل این مجموعه در واقع به عنوان تروریست شناخته بشه از طرف ایالات متحده، این فعالیت‌های اقتصادی که من به شما اشاره کردم که در همه زمینه‌ها ما از مواد غذایی گرفته، از فرش گرفته، پسته گرفته، هر چیزی، اینها رو هم تحت فشار قرار میده و تمام لایه‌های اقتصاد جمهوری اسلامی رو میتونم بگم در واقع بهش یک فشار بی سابقه در این 40 سال میاره.
خب ببینید، نظرهای دیگه هم هست، از جمله اینکه ایران وقتی که داره یک ارتش کلاسیک هست، چه نیازی به یک نیروی نظامی دیگه داره که حتی در خود تاریخ حکومت‌های اسلامی از زمان خلفا به بعد هم چنین سابقه‌ای نبوده. یک این، دو نظر اینکه این پرسشگرهای سپاه پاسداران یک تشکیلات اساسا نظامی هست یا یک تشکیلات اطلاعاتی امنیتی و تروریستی. برخلاف این دو نظر یا این دو صحبتی که من کردم و نظر شما و نظر آقای امیر حسین اعتمادی، نظرات دیگری هم هست، از جمله نظرات کسانی که معتقد هستند که سرداران سپاه خادمانی هستند و به دو شعبه وصل میشن از جامعه و تاریخ ایران، یکی نظامیگری هست، سپاهیگری هست در طول تاریخ ایران و یکم عرفان ایرانی. میبینیم گوشه ای از چنین نظری رو با هم.
آقایده تازگی ها محمد قوچانی برد توی تناسب بناپارتیس و بیسمارک، یعنی ظریف و آقای سلیمانی رو، و اونجا ها معنی کرد. خب روزنامه سپاه هم خیلی بهش بعد ویرا گفت که این تنو تناسبی برقرار کردن بین آدم ها، ولی به نظر من خیلی دور نرفته بود. اما به طور کلی فکر میکنم که آقای سلیمانی چمران دومیست. این سردارهای عارف که توی ایران هم، تو تاریخ ایران هم زیاد بودند، فراوان بودند تو تاریخ گذشته ایران و حضور داشتند، یه نمونه آخریش مصطفی چمران بود و الان آقای سلیمانی است.
خب این تعریف و این ستایش چه اشکال داره؟ یعنی نقص کار کجا هست؟ این چون نظری هست که کسانی مانند سردار عارف، آقای سلیمانی، آقای اعتمادی از شما میشنم.
فکر میکنم نقص کار اینه که من یادمه، به هر حال این البته جدید نیست، مال چند سال قبل، ولی دقیقا همون زمانیه که اینا هیچ مشکلی ندارن که مال چند سال قبل، خواهم توضیح بدم که این مال چه زمانیه که این حرف زده شد. یعنی عمق فاجعه بیشتر وقتی بدونیم این مال زمانیه که صدها هزار نفر داشتن در سوریه کشته میشدن، یعنی کشته شده بودن و روزانه داشته هزاران نفر بهش اضافه میشد و این آقای مسعود بهنوز در چنین زمانی به قاسم سلیمانی عنوان سردار عارف داد و به نظرم برمیگرده به سابقه این حرفات. یعنی شما این اولین حرفی نیست که مثلا از آقای بهنود شنیدیم با این نوع ادبیات، با این نوع گرایش فکری، و آخریش هم نخواهد بود کما اینکه در این بعد از اون هم بارها شنیدیم. یک نگاهی وجود داره، یک فکری وجود داره که شما باید مخصوصا زمانهایی که جمهوری اسلامی تحت فشار هستش، مخصوصا که جمهوری اسلامی وقتی از طرف آمریکا تحت فشاره، این نگاه خودش رو بیشتر هم نشون میده که شما باید بایستی در کنار اونی که جلوی آمریکا وایساده، جلوی مخصوصا اگر در آمریکا دولتی مثل دولت پرزیدنت ترامپ باشه، باید حتما در مقابل او بایستی. حالا میخواد ایستادن در کنار جنایتکاری مثل خامنه ای و قاسم سلیمانی باشه، یا ایستادن در کنار چاوز و مادورو یا فیدل کاسترو و جانشینانش. این تفکر در واقع کاری نداره که مردم ایران به چه وضعی زندگی میکنن، کاری نداره که مردم سوریه چجوری زندگی کردن، چجوری کشته میشدن. او براش تنها یک چیز مهمه، اونم این که از چه کسی، از چه حکومتی، از چه در واقع گنگی، مافیایی، هر چیزی، فرقه‌ای، هر چیزی که اسمش رو بذاره. یعنی اینها به نظر من حاضرن اگر نتونن علنی اما به طور خجالتی و سربسته از امثال القاعده و داعش هم دفاع بکنن، اگر احساس کنن که اینها به آمریکا و غرب ضربه میزنن. این یک بیماریه به نظر من، و مخصوص حالا یک نفر دو نفر هم نیست، متاسفانه فراگیرم شده در بخشی از حالا چه روزنامه نگاران، چه اون جامعه روشن فکری. این شما بهتر از منم میدونه آقای چارنگی، به حال بر ریشش برمیگره به سالهای پیش از انقلاب، شاید دهه 40 اون موقع ها، و این بیماری از اون موقع هنوز مونده و به این زودی ها هم به نظر من درمان نمیشه.
همراه شما عزیزان خواهیم بود و میهمانان این شماره تفسیر خبر، آقای امیرحسین اعتمادی در واشنگتن و آقای نوید جمشیدی در تهران. نگاهی خواهیم داشت به سیاست خارجی حکومت ایران و پیامدهای آن و پیامدهای اقتصادی برای سپاه پاسداران در ارتباط با تروریست دانستن این تشکل نظامی حکومت ایران از سوی واشنگتن، و آنچه که محمد جواد ظریف در ارتباط با قوانین بین المللی در دمشق گفته است. تا لحظاتی دیگر. آقای جمشیدی، در حال حاضر واقعا اهمیت نفت ایران در بازار جهانی به چه شکله، و اساسا این سیاست خارجی ایران چه تأثیری روی روند اقتصادی ایران داشت؟ یعنی سیاست خارجی حکومت ایران حالا بر اساس هر وظیفه‌ای که این حکومت برای خودش قائل هست.
بله، ببینید، در مورد بازار نفت که من فکر کنم این هم موضوع مهمی هست که این چند روز قیمت نفت بالا رفت، فکر کنم تا 72 دلار هم رسید در بشکه. خب قابل پیش بینی بود که زمانی که در واقع فشار ایالات متحده از در واقع بر جمهوری اسلامی جهت خارج کردن بشکه‌های نفتی جمهوری اسلامی از بازارهای جهانی میتونه باعث شه کمی قیمت نفت بالا بره، این رو یک کنترلی داشتن، یه سری معافیتی دادن به بعضی از کشورها که فکر می‌کنم تا حدودی یک ماه دیگه این معافیت‌ها هم به پایان میرسه و بعد منتظر وخامت بیشتر اوضاع اقتصادی جمهوری اسلامی باشیم در اون زمان. البته اوپک هم تصمیم گرفت افزایش تولید داشته باشه که قیمت رو بتونن کنترل بکنن. آقای ترامپ ازشون در واقع پرزیدنت ترامپ مستقیما خواست، اونها هم جواب مثبت دادن به این موضوع. به حال تمام این شرایطی که الان جهان به لحاظ اقتصادی لااقل پیش گرفته در تقابل با جمهوری اسلامی بسیار شدید هست، تأثیرش هم بسیار زیاد بوده. در سال 97 از زمان خروج ایالات متحده از برجام دیدیم که این تأثیر شروع شد، نوسانات بازار ارز رو دیدیم، در همین در واقع چند روز پیش هم که این موضوع سپاه پاسداران و تروریست بودن و مطرح شد، ما در همون روز یا فرداش در تهران دیدیم که دلار ساعتی رو بالای 15,000 تومان باز رفت که این عدد در ماه فروردین معمولا کمتر پیش میاد که این افزایش منظورم هست که به وجود بیاد. در نهایت در سالگرد خروج آمریکا از برجام، در پایان مافیات خرید نفت بعضی از کشورها و ادامه این موضوع تحریم سپاه به واسطه تروریستی بودن و محدودیتایی رو که برای سپاه به لحاظ اقتصادی ایجاد میکنه، من میبینم که اوضاع جمهوری اسلامی به شدت به هم ریخته. منتها اینقدر بسته عمل میکنن و با ما رسانه ها در داخل اجازه در واقع تحقیق و تفحص نمیدن که ما مجبوریم اخبار ضد و نقیض و تایید شده یا نشده ای رو در واقع پیگیر بشیم، دنبالش بریم. خیلی صحبت ها هست در مورد این نزدیکی و باج دادن زیاد جمهوری اسلامی به عراق. میبینیم که الان ما پول در واقع برق طلبکار هستیم از عراق، پول های زیادی بابت چیزهای دیگه تجار ما طلبکار هستن. اینها رو هیچ گونه جمهوری اسلامی فشاری عمدن نمیاره. ما نفت بسیار ارزان از ترکمنستان وارد میکردیم و خیلی گرانتر به عراق صادر میکردیم، چون پولمون از عراقی ها نگرفتیم، اون نفت برق ارزان ترکمنستان رو هم از دست دادیم. غرضم این هست این باج دادن های بی خودی از جیب ملت به در واقع کشور عراق، بعضی از تحلیلگران بر این باور هستند که جمهوری اسلامی داره خودش رو آماده میکنه که در واقع از طریق دولت عراق یا خاک عراق بتونه مقداری از نفت خودش رو بفروشه و در واقع اصطلاحا پول توی جیبش رو از نفت حفظ بکنه. به شدت داره بابت این موضوع باج میده در زمینه‌های مختلف. متاسفانه که اگر ایالات متحده نشون داده این استعداد رو در این دولت داره که فشار رو تا میشود زیاد بکنه تا رسیدن به هدف، بتواند از طریق جایی که پر از درگیری است و نیاز هست مثل عراق اقدام به فروش نفت بکنه، کاری که این دولت اسلامی عراق و شام همین داعش انجام میداد و جای دیگه هم در واقع توسط دولت‌ها و گروه‌های دیگه ترکیه و این منبر انجام میدادن. اینها میخوان در این زمینه ظاهرا این کارو انجام بدن، برای اینکه قطعاً پیش‌بینی‌هایی شده که این فشارهای زیاد اقتصادی رو من بیشتر عرض می‌کنم اینها کمرشکن هستن واقعا، و در همین یک سال هم به نظر من اندازه 10 سال میشه گفت که یک فشار شدید اقتصادی رو آوردن روی جمهوری اسلامی با این کارها، و جمهوری اسلامی هم متاسفانه با بی‌تدبیری و عدم مدیریت این فشار رو 10 برابر کرد به روی خودش و سعی کرد تا می‌شود این رو هم به مردم متاسفانه انتقال بده. در نهایت این روند و این فرمانی که می‌روند اوضاع اقتصادی رو لحظه به لحظه و روز به روز که وارد اردیبهشت ما و اینها میشیم بدتر خواهد کرد.
خب آقای اعتمادی، همونطور که اشاره کرد آقای جمشیدی، با هر هدفی که انجام میشه این فشار بر جمهوری اسلامی بله، ولی بر مردم هم، خیلی ها میگن این فشار بر مردم هم هست و بیشتر بر مردم هست، چون برای اینکه مسئولان حکومت فقیه در ایران در همون کلبه‌های درویشی خودشون در لواسان به هر حال زندگی رو خواهند گذرون، مسئولان عارف و در حکومت. این رو پاسخ این افراد رو چه خواهید داشت شما برای کسانی که میگن هدف این تحریم ها و این فشار ها در واقع سفره مردم و زندگی مردم هست؟
ببینید، وقتی که مردم در دی 96 به خیابون ها اومدن و اتفاقا اعتراضشون به همین اعتراض سیاسی کمتر بودی، اگرچه تا بعد منجر شد به اعتراضات و شعارهای سیاسی خیلی شدید و تند، اما ریشه اون اعتراضات دست کم شروعش با در واقع مسائل معیشتی، گرانی، تورم، سفره‌های خالی، حقوق‌های پرداخت نشده، بیکاری، اینها بود. و اون زمان همچنان اگر یادتون باشه مردم، یعنی در واقع جمهوری اسلامی هنوز برجام رو داشت، هنوز ایالات متحده از برجام خارج نشده بود، هنوز تحریم‌ها برنگشته بود و در واقع مردم دیدن که تقریبا دو یا سه سال بعد از امضای برجام این سودی که باید می‌بردن، اون منفعتی که اینا باید مردم باید می‌بردن، سفره‌هاشون باید بزرگتر می‌شد، نه تنها اتفاق نیفتاده که کوچیک‌تر هم شده. پاسخ اینه که جمهور با برجام، بی برجام، با تحریم، با بی تحریم، وضعیت مردم همین بوده. یعنی اینکه به مردم فشار بیاد، بله به مردم فشار میاد، اما جمهوری اسلامی توان این رو داره که این فشار رو به جای اینکه از مردم از دوش مردم برداره. یعنی اولا مسئول مستقیمش، مسئول اولش باید اعلام کنیم که خود جمهوری اسلامیه، یعنی کسانی که این رو میخوان در واقع شیفت بدن به سمت تحریم و فشار غرب، باید بدون همون تحریم و فشار آمریکا مسئولش خود جمهوری اسلامیه. و اتفاقا خود مردم هم به نظر من این رو نشون دادن دیگه. یعنی شما ببینید در تمام این اعتراضاتی که ما روزانه میبینیم، چه از همون دیما که به حال یک اعتراضات بزرگ بود تا بعدتر در تابستون که به بازار اعتراض کرد، به شیراز و چند شهر دیگه کشیده شد، بعد اعتراض روزانه ای که در جاهای مختلف، اعتراض صنفی بیشتر که میبینیم، شما یک شعار نمیبینید که مثلا بگم مرگ بر آمریکا یا مرگ بر نمیدونم تحریم کننده، مرگ بر عامل خارجی، شما یک شعار نمیبینید. برعکس شعارهایی که داده میشه اینه که دشمن ما هم اینجا دروغ میگن آمریکاست، یا سوریه رو رها کن، فکری به حال ما کن. اینها نشون میده که اتفاقا کسانی که تبلیغ میکنن که بله این تحریم‌ها به مردم فشار میاره، حتی اون مردمی که تحت فشار هستن رو هم هنوز یا درک نکردن یا نمیخوان درک کنن.
آیا قابل پیش بینی هست الان آماری آمده یا گزارش‌های بی‌طرفانه از طرف روزنامه‌نگارانی مثل خود شما یا کسان دیگه، آقای جمشیدی، که این سیل اخیر چه پیامدهایی داشته برای کشاورزی مثلا منطقه‌ای در خوزستان یا خسارت‌هایی که وارد شده تا کنون؟ چون آماری هست یا گزارش‌های نزدیک، نه اینکه دقیق قطع.
بله، عرض کنم خدمتتون که آمار در مورد خسارات سیل، همینجوری که سایر آمار در جمهوری اسلامی، همیشه خیلی زمان طول میکشه، چون آمار رو ببین در همه جای دنیا باید جاهای آماری خیلی دقیق حرکت بکنن، آمار رو ارائه بدن، بعد سیاستمداران و حکام بر اساس اون آمار اقدام بکنن. در جمهوری اسلامی برعکس هست، سیاستمداران و حکام تصمیم میگیرن تا اینکه یک آماری رو در واقع توش درست بشه. ولی به هر حال آمار جسته‌گریخته اعلام شده، فکر میکنم پریروز یک عدد 3000 میلیارد تومانی از در واقع یه سری خسارت‌های مالی عنوان شده بود که اکثر قریب به اتفاق کارشناسان این عدد رو قبول نداشتن، چون میبایستی که آمار شفاف باشه، ببینید که منظور به چه چیزی است. وقتی شما این تعداد روسا از بین رفته و منزل مسکونی با ارسان زمین های زراعی دام و اینها از بین رفته، عددهای متفاوتی میتونه وجود داشته باشه. بعضی از مسئولین هم گفتن که زمان میبره که آمار دقیق تر داده بشه، ولی کم به هر حال یک عدد 3000 میلیارد تومانی در واقع به وجود اومده و یک عدد بزرگتر، من 5000 میلیارد تومانی هم جایی غیر رسمی شنیدم، ولی کم همچنان همجور که عرض کردم آمار دقیقی نیست که توسط یک مرکز آماری بی‌طرف در واقع با جزئیاتش اعلام بشه. ولی گزارش‌ها نشون میگه خسارات بسیار بسیار عظیم بوده، حالا غیر از خسارات جانی که بسیار ناراحت کننده بوده، خسارات مالی به شدت بزرگ و زیاد بوده، به خاطر اینکه وسعت سیل تقریبا تمام مناطق رو، یعنی ما یه مدل شرق رو نداشتیم که اونم در روزهای اخیر در خراسان جنوبی و کرمان و اینها اونم اضافه شد متاسفانه به این سیل ها. و طبیعتاً کشوری با این مساحت عدد خسارتی که از همچین سیلی ببینه بسیار بزرگتر از این حرف هست.
این زمزمه هست، حالا نه تایید میکنیم نه تکذیب، که یک مقداری سیستم باروری ابرها، سیستم ناشیانه باروری ابرها، بازم تاکید میکنم نه تایید میکنیم نه تکذیب، حتی خود مسئولان حکومتی در ایران هم اشاره کردم به سیستم باروری ابرها در ایران، تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی هم اشاره کرده که ما فشنگایی رو که به اصطلاح شلیک میکنن برای غنی سازی ابرها، به هر حال دیگه به خودکفایی رسیدن در ایران. این صحبت هم هست که سیستم زمزمه یا در بازار خبرهای مربوط به سیل که سیستم ناشیانه باروری ابرها موثر بوده در این سیل ها. اطلاعاتی در این زمینه‌ها یا در تهران هست نیست، یا اینکه اساساً آشنایی چندانی افکار عمومی با این موضوع نداره؟
بله ببینید، کارشناسان در واقع در این موضوع نظر خاصی رو خیلی اعلام نکردن، کارشناسان منظورم حالا علمی این کار هستش، ولی در مورد مردم بله اتفاقاً صحبت و زمزمه موضوع هست. من هم مثل شما نه تایید میتونم بکنم نه تکذیب، ولی با توجه به بدبینی مردم نسبت به مجموعه حاکمیت، در واقع عده زیادی هم این موضوع رو سریعا باور میکنن که یک حرکت علمی ناشیانه انجام شده و این به جای سوداوری زیان‌آوری انجام داده، ولی باز تاکید میکنم که هیچ پشتوانه علمی و فنی این حرف نداره.
اونطور که گفتم نه تکذیب میکنم نه تایید، اما سوال برانگیز هست ارتباط این موضوعات با بازداشت های پیاپی، به قتل رسوندن مسئولان محیط زیست، همه اینها در پشت پرده است. دسترسی به اطلاعات هم در جمهوری اسلامی اشاره کردن امکان پذیر نیست. اما اشاره کردن به اینکه محمد جواد ظریف رو با بیسمارک مقایسه کردن. من برای بینندگان، بیسمارک دولت مرد بزرگ آلمان در قرن 19 به اصطلاح و دولت پروس که بسیاری از امتیازاتی که آلمان امروز داره میگن مدیون سیاست ها و اقدامات بیسمارک بوده. بیسمارک جمهوری اسلامی آقای محمد جواد ظریف، آقای اعتمادی، در سوریه اومده، حالا با اشاره به بلندی های جولان هست که سوریه به سایی زمینه خودش کرده، آمریکا به رسمیت شناخته، درست یا نادرست فعلا بحث ما نیست، اما وزیر خارجه حکومت ایران گفته ما باید با حکومت هایی که قوانین بین الملل رو رعایت میکنن باید داد و دهش داشته باشیم، نه کسانی که قوانین جنگل. این حرف از دهن کسی مانند ظریف که در برابر دوربینای تلویزیون در همین آمریکا میگه ما در ایران زندانی سیاسی نداریم و در برابر دوربینای آمریکا به زیارت آرامگاه عماد مقنیه یکی از تروریستای سرشناس میره، شما چطور تعبیر و تفسیر میکنید وزیر خارجه حکومتی مانند حکومت ایران؟
خب در یک کلمه میشه گفت که دروغگویی، یعنی مثل تمام مقامات جمهوری اسلامی هم دروغگویی هم دیگه یه محله شایع‌تر شده وقاحت. یعنی اگر یک حکومت در دنیا باشه که تمام قوانین بین‌المللی رو زیر پا گذاشته، تمام معیارهای بین‌المللی، نه یک سال دو سال گذشته، در تمام 40 سال گذشته این کار رو کرده با تمام گروهایی که تروریستی هستن، از طالبان و القاعده‌اش بگیرید تا این گروهای دستساز خودش مثل حزب الله و حالا همین هشت شعبی و نمیدونم حوثی‌ها و اینها، حالا حوثی‌ها رو البته میدونم که دستساز اینها نیست، ولی به هر حال اینا زیر بال و پر خودشون گرفتن. اینها با همه اینها ارتباط داره، تأمین مالیشون میکنه، بدون با تمام جنایتکاران دنیا از بشار اسد بگیرید تا همین هایی که به حال در همین یکی دو سال گذشته یا چند روز گذشته یکیشون مثلا مثل عمر البشیر سودان، خب میدونیم که چقدر تا همین چند سال قبل چه ارتباط هایی با جمهوری اسلامی داشت، با همه اینها ارتباط داشته، حامیشون بوده و امروز بیاد بگه برای ما با حکومت هایی فقط با دولت هایی کار میکنیم که به قوانین بین المللی احترام بگذارن. این یک کلمه است که بهش میشه گفت وقاحت. و گفتم در پاسخ به سوالی که یکی از سوالای قبلیتون که خب این نقاب ها دیگه برداشته شده و کسی این حرفا رو باور نمیکنه.
خب آقای جمشید، باز فرصتی هست برگردیم به سید. خیلی از مسئولان جمهوری اسلامی، مسئولان روحانی که آمدن، برخیشون گفتن که این نعمتی هست، نعمت الهی هست، و مسئولانی که به هر حال دونامی روزگار اونها رو پشت میز مسئولیت در ایران نشونده آمدن و گفتن برخیشون که این اثرات بسیار مثبتی برای رفع خشکسالی در ایران داره و همینطور برای رونق کشاورزی. این هست تا چند اندازه از دیدگاه شما به عنوان یک ناظر دقیق که بر اساس مسائل و موضوعات اقتصادی و موضوعات هم دنبال میکنید چقدر دقیق هست و درست؟
بله، در این مورد من اتفاقا با یک سری از کارشناسان مرتبط با منابع آبی صحبتهایی رو داشتم. این بارش های زیاد میتوانست یک کمک اولیهی باشه در فاصله انداختن با بحران خشکسالی که ایران داره بهش نزدیک میشه، ولی متاسفانه نظر این کارشناسان بر این موضوع بود که چون به هیچ عنوان زیرساخت هایی وجود نداشت جهت در واقع بهره برداری از این آب ها در برای آینده، یعنی ما سطح ها رو داریم میبینیم که خب اکثرا جاهایی که سیل شدید اومد خب میبینیم سرریز در واقع سطح ها بوده، یعنی این مخازن سطح ها وقتی که از یه حدی بیشتر پر بشه اینا سرریز میدن، برای این موضوع فکری نشده این منابع بتوانن حفظ بشون، ذخیره بشون برای آینده. یا تالاب های ما که خب روز به روز داشتن خوش میشدن، خیلی میشد که برنامه‌ریزی دقیق کرد جاهای مختلف این آب ها رو، چون آب سیل و سیلاب رو که نمیشه از بین برد، هنر در هدایت کردن این سیلاب و این آب هستش. کارشناسان به این عقیده بودن که متاسفانه چون همچین زیرساختایی به لحاظ فنی و علمی وجود نداشت، این بارش‌های زیاد بیش از آن که کمکی به در واقع خوشسالی بخواد بکنه، بیشتر موجب تخریب شده و اگر بارش‌ها ادامه نداشته باشه، ما ممکن است سال دیگه باز هم در واقع با بحران کمابی و خوشسالی هم در واقع مواجه باشیم.
آقای جمشید، اگه بخوام به طور خلاصه به ما بگیم ارتباطات سیاسی و همه جانبه با کشوری مثل آمریکا یا همه کشورها، به خصوص آمریکا که صاحب بزرگترین قدرت اقتصادی است، چه اثرات مثبتی میتونه برای اقتصاد ایران داشته باشه؟ اگر اینو بخواید در کمتر از یک دقیقه به ما بگید چه خواهید؟
بله، سوال بزرگی. حالا برای کمتر از یک دقیقه من خدمتتون عرض بکنم، به وضوح و به واقع به لحاظ کارشناسی این بسیار 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 تأثیر بزرگی برای هر کشوری میتونه داشته باشه، از جمله ایران. ایران این سابقه رو در پیش از انقلاب اسلامی هم داشته، الان هم که با توجه به صنعت و فرهنگ ایرانیان و تمایل تجار ایرانی، کاملا میتواند سریع‌ترین چیزی هست که در واقع بتونه اقتصاد خراب این روزهای ایران رو دگرگون بکنه، یعنی ارتباط مستقیم و زنده و پویا به لحاظ اقتصادی میان ایران و ایالات متحده.
بله، یعنی اینطور که آقای ظریف میگه که با حکومت‌هایی که باید قوانین بین‌المللی رعایت کنن، اتفاقا به نظر من اگر نگیم تنها راه چاره، اما یکی از مهمترین راه‌های چاره برای اقتصاد بیمار ایران، برای کشور در حال فروپاشی ایران، همین ارتباط محکم و قوی با غرب هستش و به ویژه با آمریکا هستش. یعنی همین که سیستم بانکی ایران، حتی من فقط به این سادگی میخوام بگم، سیستم بانکی ایران اگر به قابل اتصال باشه به سیستم بانکی آمریکا، کشور در آن واحد چند پله بالا خواهد رفت. به هر حال شما گفتید که جواد ظریف تشبیه شده به بیسمارک آلمان، من فکر کنم که جواد ظریف تشبیه کرد به ریبنتروپ، وزیر خارجه آلمان نازی، که فکر میکنم بعدتر هم در دادگاه نورنبرگ اتفاقا محاکمه و شاید حتی اعدام هم شد.
پرسش همچنان به قوت خود باقی است. آقای برایان هوک گفته که ما خواسته هایی رو وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده از ایران داره، و همینطور مقاله‌ای که ایشون نوشته مسئول پرونده ایران اشاره کردن که ما فشارها رو ادامه خواهیم داد، این سیاست‌ها ادامه پیدا خواهد کرد و در این حال خواستار مصالحه با ایران هستیم بر اساس خواستهایی که پیشتر مطرح شده. پرسش‌ها باقی است، آیا با وجود چنین حکومتی برقراری روابط با جهان آزاد به ویژه آمریکا امکان پذیر هست؟ در برنامه‌های آینده به این پرسش از میهمانان شماره‌های آینده تفسیر خبر جویای پاسخ‌های در این زمینه خواهیم بود. سپاس از شما میهمانان گرامی، آقای امیرحسین اعتمادی در واشنگتن و آقای نوید جمشیدی در تهران. به اتفاق تهیه کننده برنامه آقای امین عزیز و علی گرامی کارگردان فنی برنامه، سپاسگزار شما بینندگان گرامی به خاطر همراهی تا این لحظه. امید به فردایی بهتر با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سهند و سبلان آسماری، کوساران دنا دراک الوندکو، زگرس و تفتان و تابشان بر فلات ایران. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد. ایران هرگز نخواهد.